أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
يا بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله دو، وارد مسئله دو شدیم. گفتیم که صاحب عرب فرمودن که وقتی که با یک لباس مباهی خلاصه ورداشت سبق کرد و لباسی رو لباس مباهی رو به سبق مغصوب به رنگی که جوهرش غصبیه اومد رنگ زد، ظاهر اینه که حکم مغصوب برش جاری نمیشه چون سبق تلف شده است. و خلاصه چون سبق تلف شده است این اشکالی پیدا نمی کنه. منتها تعبیری که کردن فهمدن لایخلوان اشکالین، این لایخلوان اشکالین بعد بعدش اشکال مشخص بشه. آقای خویی یه دفعه با یک قدرت و شدتی اومدن بعدش اشکال رو بیان کردن. بیان آقای خویی در بعدش اشکال اینه، می فرماین که ارتکاز عرفی تو این موارد نمیگه رنگ تلف شده، تلف صدق نمی کنه، چون اجزاء رنگ باقیست به یک نحو دیگهی به نظر دقت عقلی، و حتی عرف هم این حرف رو قبول داره، نه اینکه فقط دقت عقلی باشه، ارتکاز عقلایی هم همینه، یعنی ارتکاز عرف عقلا هم همینه کما اینکه دقت عقلی هم همینه. ببینید مثالی که می زنن گاهی وقتا، حالا اونایی که مثال می زدن اینجور می گفتن، میگفتن که اگر شما بیاید آب رو حرارت بدید، در اثر حرارت با نفت غصبی این آب بیاد بخار بشه، بعد مثلا فرض کنید، حالا فرض کنید که علقیجات درست میکنید، بعد اینو جمع بکنید، شما نمیتونید بگید اجزاء نفت داخل در این علقیجات شماست. اینو به عنوان وجه تصحیح حرف صاحب عروه اول ذکر میکنن، شما نمیتونید بگید اجزاء نفت داخل اینجاست، اون نفت سوخت و رفت، این اجزا رو فقط باید تغییر حالتی توش ایجاد کرده، اما اجزای نفت اونجا نیست. شما نسبت به پول نفت مدیونید به اون کسی که نفتشو غصب کردید. میفهمم تو این مسئله بله کاملا درسته، اما تو مسئله رنگ از این قبیل نیست. رنگ اجزایش داخل در لباس میره، اثرش در لباس باقیه، اجزای رنگ داخل در لباس رفته و ارتکاز و عقلایی هم همین رو میاد میگه. بعدم تعبیر میکنن، میگن شاهد این مسئله اینه، اگر شما چای غصبی رو برداری باشه چای درست کنی، میشه بیا این حرف رو بزنی بگید آقا اجزاء چایی که توی قوری بود و رنگش اومده تو این آب، لونشه که اشکال نداره، چای بخور، این چای تلف شد، این چای تو قوری تلف شد، لونش اومده تو آب، اشکال نداره. آقای خویی مثال میزنن، میگن شما داری این حرفو میزنی آقای صاحب عربه، اشکالی که دارم صاحب عربه میکنن اینه. میگن آقا من مثال دیگه که برای شما ذکر میکنم اینه، شما مسئله رو مثل نفت غصبی که باهاش عرقیجات درست کردید نباید بگیرید، اونجا بعد اجزای نفت داخل در اون عرقیجات نیست، مسلمه بوی نفتم نداره، بوی گلاب داره میده. اما تو مسئله لون و لباس غصبی که رنگ جوهرش غصبی بوده، ایشون فهمن مسئله فرق میکنه، این رنگ اومده وارد این لباس شده، آثارش رنگ داده به اینجا، مثل چاییه که شما دم کنی بیای بگی جوهرش توی قوریه، چایش اشکال نداره بخوریم، غصبیه تو یه در غصبی که نیست، که لنگ رنگش اومده.
خب اینم مثلا نفت از خودش باشه، آب از خودش باشه، اون گیاه
غصبی باشه، نه اون یه مسئله جداست، اون اصلا نگی
الان آثار اینو داره
بله، نه ببینید اون بله مثلا مسئله جداست. ببینید الان فرض ما یه مسئله دیگه ایه، فرض ما اینه که با رنگ سبق غصبی اومده لباسی رو رنگ کرده و اثر رنگ روی لباس مونده، صاحب عروه میفهمن آقا با این لباس نماز بخونی اشکال نداره. ببینید مسئله ما اینه، با این لباس نماز بخونی اشکال نداره، چرا؟ میفهمن اون رنگ تلف شد، جوهرش هم که تو این لباس نیستش که، یه جوهری به اسم رنگ وجود نداره که شما جداش بکنی که. اثرش و رنگش تو اینجا باقیه، مثل رنگ نجاست دیگه. رنگ نجاست میگفتیم آقا نجس نیست، جوهرش نجسه، اما رنگ نجاست حتی میگفتیم حکم نجاست نداره، ولی به دقت عقلیه این رنگ چیه؟ همون جوهر است. اما عرفاً میگن آقا جوهری نمونده، رنگش فقط بهش مالیده. خب آقا خوی میفهمن تو چایی هم همینجوره، تو چایی این حرفو میزنی؟ بگین چایی بخور، چایی دم کرده، غلیظم که باشه رنگشه، چای غلیظ هم که باشه میگه رنگش. شما میگه چایو بخور، پس اگر اونجا نمیگه چایو بخور، اینجا هم نباید بگید با این لباس نمازو بخور. این یه مثال آیه خویی. این مثال دوم. مثال بعدی، مثال بعدی که میزنن میگن که آقا شما خرما رو بذار توی آب، بعد اون شیرینیش حلاوتش میاد تو آب، ذراتش عرفا نیومده تو آب، حلاوتش اومده تو آب، تلف شده این، ولش میدارید اون چای شیرین رو بخورید. شما میگید اشکالی نداره، یا میگید شیره خرمای قاتیش شده، شیره خرمای رفته تو آب، تلف شده، بله، اما الان که جوهری توش دیده نمیشه، اما تلف شده که انه اون جوهره تو آب پخش شده، اما شما اجازه نمیدید که این شخص هم نگه از این چای بخوره، از این آب بخوره، یا از این چای بخوره. ببینید این یه مورد دیگه های خودی مثال میزنه. یه مثال دیگه میزنه برای روغن روی برنج، میگن روغن هم اگر شما بردارید بزنیدش به برنج، شما دیگه جوهری خیلی از روغن نمیبینید، پخش شد دونه. شما روغن رو میتونید تشخیص بدید؟ وقتی یه ذره کره زدید تو برنج فقط میفهمید یه ذره چربه، چربیش هم گاهی اینقدر کمه که اگر رو پوست بدنتون بوده باشه مانع وضو نیست، یعنی جوهر نداره، مانع وضو نیست تو برنج روغن چربی که رو برنج میزنه. اما شما میاد بگید جایزه، شما نمیگید جایزه، چطور با لون صاحب بربه دارن میگن لباسی که رنگش غصبی بوده باش میتونی شما نماز بخونید؟ چون فرمان تو این دیگه مثالا چی میگید؟ شما میگید که این برنجو بخوره که روغن غصبی بهش زدن، چربی غصبی داشته، کره غصبی زدن یا روغن غصبی بهش زدن؟ شما این حکم نمیکنید اونجا. چرا؟ چون میگید در ارتکاز عقلا ذرات توش هست، در ارتکاز عقلا ذرات توش هست، به خاطر اینکه میگید ذرات اون شیء مخصوص در اند ارتکاز عقلا توش هست، این حرف رو نمیزنید. مثال دیگه هم که میزنن مثال شکری که حل بشه، میگن شکری هم که حل شد دیگه تلف شد تو آب، شما قیمتش رو ضامنید، اما میتونید بگید که این شکری که تو آب حل شده این اشکالی نداره شما بخورید؟ چای شیرین میگن دیگه حل شده، شما به مقدار پولش زامنی، اما میتونی خود اینش به صورت چایی رو مصرف کنی. این حرف رو نمیزنید. ببینید نقص های مختلف های خودی به فتوای صاحب قلبه میارن، ولی که نهایت کار باز خود های خودی بعد اینکه تمام این نقص ها رو به صاحب قلبه کردن، بازم میفهمن اشکالی نداره و حق با صاحب قلبه است. بعد این همه نقضی که گردن صاحب قلبه میفهمن که با این که ما این مثال ها رو زدیم و این نقص ها رو، حالا بعضیاش خیلی شبیه بود مثل مسئله چای خیلی شبیه بود، بعضیش نه تو دیده اوغلا فرق میکرد قضیه، چایش مثال چایی که زده بودن یه مقدار اون تفاوت داشت، اما اونم آقای خویی میفهمن ببینید در ارتکاز اوغلا آب الان این آب نیست، رنگ فقط عوض نشده، اینو بهش میگن چایی. ببینید آقای خویی بعد ایراد میگیرن به تمام این نقص ها، ایراد میگیرن، میگن تمام این نقص هایی که به صاحب قرب شده و بر اساس اون گفتن که خود این نماز خوندن با این لباس جایز نیست، تمام این نقص ها ایراد داره. مسئله دو تا قبیله. ایشون میفهمن که یه وقتی که میگیم صوب لا یحمل ای جزء من السبغ المغصوب انما یبقى فیه اللون الخالص، صوب لون خالص فقط توش هست، چیزی از اجزا رو نداره، و این خلاصه چیزی که الان در دست شماست وقتی که شما دارید نگاه میکنید، این واقعا میگید اون جوهر رنگ تلف شده و اجزایش تو اینجا نیست، اما تو مثالایی که شما ذکر کردید که انه عرف اجزا رو تو اینجا میبینه، یعنی اونجا لباس همون لباس رنگی عوض شده درش، نمیگن اجزای رنگ توشه، اما تو اون مسائلی که ما ذکر کردیم اجزای روغن توشه، یکی از چیزایی که اگر شما بیان بنویسن که آقا این مثلا چه اجزایی داره، میگن مثلا 1% روغنه، روغن اینقدر درصد، شکر و شیرینی اینقدر درصد، به عنوان درصد ذکر میکنن، یعنی عرف هم وقتی که میخواد بسنجه به عنوان 1% شیرینی تو این جسم ذکر میکنه، اینقدر درصد شکر داره، اینقدر درصد شیره خرما توش هست، اینقدر درصد روغن توش هست، به عنوان درصد ذکر میکنه، حالا درصدش کم باشه، یعنی اجزاء متفرقه در عرف در اینجا هست. پس بنابراین آقای خویی نهایتا ایرادی که میگیرن اینه که میفهمن این دوتا مثال نباید خلط بشه. مثال لباس نمیگن اجزاء رنگ توش هست، در لباس اینو نمیگن، یعنی عرفن هیچ جزئی از اون رنگ تو اینجا نیست تو دید عرف. اما تو تمام اون مثالایی که زدیم، مثالایی که شما ذکر کردید، اگر به اوغلا و عرف مراجعه بکنن میگن اجزایی توش هست. پس صاحب عرفه درست فتوا دادن، این قولی که اینایی که نقض کردن به صاحب عرفه در تمام این موارد نقضشون وارد نیست، نقضا خیلی قوی بوده. اما یک جواب خیلی مهم داره، جواب اینه که اجزا به عنوان درصد توشون چیه؟ تو اینجور موارد هست، اما در مثال صاحب عرفه به عنوان درصد توش نیست. نه این در عرف نیست، میدونم لباس رنگش عوض شده، اما وقتی بگن این چیه، شما به عنوان اجزایش این در عرف رو میگم، گفتم به دقت العقلیه که قطعا هست، این در عرف شما جوهر رنگ و جز اجزا حساب نمی کنید، اما تو اون موارد حساب میکنید، درصد حساب، یعنی تو دید عرف درصد حساب میکنه، چنده اونو مرکب از این، اصلا چایی حقیقت اگه آب بود که شما نمیخوردی، که به خاطر اون ماده و مزهی که از چایی اومده توش دارید میخورید، حتی تو مثال چایی که گفتیم خیلی نزدیک مسئله رنگه، یه رنگی اومده، اما اصلا اون تو دید عرف توش هست، اصلا اگه نبود شما نمیخوردی، تو دید عرف اینه، تو دید عرف اصلا اسمش میزنن چای، نمیگن آب و چای، ببینید تو دید بله میگن شربت، تو دید عرف درصد داره توش. پس این ظاهرا مثال صاحب عرفه از این جهت تمام بوده و بلا اشکاله. این قسمت اول. یه مسئله دوم بود که حالا وقت گذشت، فردا عرض می‌کنم. السلام علیکم.